ساعت 14 در ایران. به رادیو فردا گوش میکنید. درود، من بنیامین صدر به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا در این ساعت 14 و در شنبه 6 بهمن 1403 برابر با 25 ژانویه 2025 میلادی. امیدوارم که نخستین روز هفته رو با خوبی سپری کرده باشید و سلامت باشید. دقایقی پیش خبر رسید که گروه افراطی و فلسطینی حماس 4 زن جوان اسرائیلی رو که گروگان گرفته بود آزاد کرد و اونها رو به اسرائیل تحویل داد. اما در این ساعت 14 نگاهی میکنیم به حرف‌های ضد و نقیض و سیگنال‌هایی که در داخل ایران پیرامون باز شدن یا بسته ماندن باب مذاکره با آمریکا مطرح است. و باز هم از مشکلات و تنش آبی در ایران خواهید شنید، مشکلی که ظاهراً فکر چاره‌ای از سوی حکومت مجموعه حاکمیت برای اون نشده. با من و همکارانم همراه باشید در این ساعت 14 رادیو فردا و تا نیم ساعت آینده. اما اینجا شاهین بشیری کنار من هست تا آخرین خبرها رو به اطلاع شما برسونم.
با سلام. شبه نظامیان گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، روز شنبه 4 سرباز زن اسیر اسرائیلی را به صلیب سرخ شهر غزه تحویل دادند. این دومین تبادل اسرا پس از توافق آتش‌بس میان گروه افراطی حماس و اسرائیل محسوب می شود. ده ها نفر از اعضای خانواده‌های دادخواه خاوران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان از او خواستند درهای این قبرستان را بر روی آنها باز کند. 93 نفر از شهروندانی که اعضای خانواده آنها در گورستان خاوران دفن شده‌اند، روز جمعه 5 بهمن در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری ایران نوشتند ماموران امنیتی مدت هاست با کشیدن دیوارهای بلند بتونی، نصب دوربین‌ها و بستن درهای خاوران از ورود بازماندگان به محوطه مزار جلوگیری می‌کنند. امضا کنندگان این نامه همچنین خواستار توقف دفن اجساد در گذشتگان بهایی در گورستان خاوران شدند. گورستان خاوران محل دفن دست جمعی قربانیان اعدام‌های تابستان 67 است که در محوطه قدیمی قبرستان بهاییان تهران گلستان جاوید قرار دارد. سازمان ملل متحد در پی بازداشت 7 تن دیگر از کارکنان خود توسط شورشیان حوثی، مأموریت تمام کارکنانش به مناطق تحت کنترل این گروه در یمن را به حالت تعلیق درآورد. به گزارش اسوسییتد پرس، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز جمعه خواستار آزادی فوری و قید و شرط این 7 نفر و همچنین سایر اعضای سازمان ملل شد که برخی از آنها از سال 2021 تا کنون به اسارت حوثی‌ها درآمدند. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اقدام خود در خاورمیانه را با امضای فرمانی برای قرار دادن شبه نظامیان حوثی یمن در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آغاز کرد، طبقه بندی که در دوره ریاست جمهوری جو بایدن لغو شده بود. وزیر امور خارجه ایالات متحده ضمن استثناء کردن چند مورد دستور داد اختصاص بودجه به برنامه‌های مربوط به کمک‌های خارجی آمریکا متوقف شود تا این برنامه‌ها از نظر همسویی با اهداف سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ مورد بررسی قرار گیرند. آقای روبیو می‌تواند معافیت‌هایی صادر کند و در بخشنامه صادر شده نیز تأمین مالی نظامی اسرائیل و مصر و همچنین چند مورد مربوط به کمک‌های بشردوستانه مستثنا شدند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. خبرها رو شنیدید.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
اما همونطوری که در ابتدا گفتم، در ادامه توافق آتش‌بس غزه برای دومین بار شمار دیگری از گروگان‌های اسرائیلی که 4 دختر جوان و سرباز اسرائیلی بودند امروز آزاد شدند و قرار هست که 10 زندانی فلسطینی هم تبادل بشن و اونها هم آزاد بشن تا دقایق دیگه. اما گروه افراطی حماس امروز شنبه این 4 سرباز زن اسرائیلی رو آزاد کرد و اکنون توافق آتش‌بس اسرائیل طبق اون قرار هست که 200 زندانی فلسطینی آزاد بشن. ابتدا گزارشی میشنویم از وحید پوراستاد و پس از اون بیشتر در همین زمینه صحبت خواهیم کرد با خبرنگار رادیو فردا فرنوش رام در اسرائیل.
با ادامه توافق آتش‌بس غزه قرار است برای دومین بار شمار دیگری از گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی آزاد شوند. در همین حال اسرائیل به سازمان ملل اعلام کرد که فعالیت آژانس اونروا در این کشور باید تا هفته دیگر متوقف شود. گروه افراطی حماس قرار است امروز شنبه 6 بهمن 4 سرباز زن اسرائیلی را آزاد کند و طبق توافق آتش‌بس اسرائیل پس از آن 200 زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل 4 گروگانی که قرار است آزاد شوند همگی در یک واحد دیدبانی ارتش اسرائیل خدمت می کردند و در جریان یورش شبه نظامیان فلسطینی در 7 اکتبر 2023 روبوده شدند. آزادی 4 سرباز زن در حالی که هنوز چند زن و کودک غیر نظامی در گروگان حماس هستند تخلف از مفاد توافق آتش‌بس است، اما اسرائیل اعلام کرد آن را می‌پذیرد. بر اساس توافق آتش‌بس انتظار می‌رود که اسرائیل در ازای آزادی این 4 گروگان نظامی زن 200 زندانی فلسطینی را آزاد کند. همچنین سفیر اسرائیل در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده که فعالیت آژانس امدادی اونروا در اورشلیم باید تا 30 ژانویه یعنی 11 بهمن متوقف شود و تمام دفاتر و اماکن خود در این شهر را تخلیه کند. بر اساس قانونی که آبان امسال به تصویب پارلمان اسرائیل رسید، فعالیت اونروا از 11 بهمن در داخل این کشور ممنوع می‌شود و فعالیت این نهاد در سرزمین‌های فلسطینی نیز با محدودیت‌هایی روبرو خواهد بود. بر اساس آمار سازمان ملل طی 6 روز نخست آتش‌بس بیش از 4200 کامیون حامل کمک‌های امدادی وارد نوار غزه شدند، اما تعداد این کامیون‌ها روز جمعه با کاهش روبرو بود. به گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل روز جمعه تنها 339 کامیون امدادی وارد غزه شدند، در حالی که بر اساس توافق این رقم باید دست کم 600 کامیون باشد. در روزهای گذشته تعداد کامیون‌های حامل اقلام امدادی روزانه بین 630 تا 897 کامیون بوده است.
گزارش شنیدید از وحید پوراستاد درباره آزاد شدن 4 گروگان زن اسرائیلی، زن جوان که سرباز هم بودند، پس از 477 روز اسارت که گروه حماس امروز اونها رو آزاد کرد. دقایقی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در همین باره گفتگو کردم تا جزئیات بیشتر رو بشنویم.
دانیلا، لیری، ناما و کارینا 4 دختری که سرباز بودند و زمان بسیار کوتاهی در پایگاه نخل عز خدمت کرده بودند و حتی یک روز قبل از حمله حماس در اون پایگاه بودند، دقایق گذشته توسط گروه حماس و جهاد اسلامی فلسطین به سازمان صلیب سرخ تحویل داده شدند. هر 4 تا دختر رو لباس نظامی به تنشون کرده بودن که یعنی بگن که بله اینها سرباز هستن و یک پاکتی رو هم که ظاهراً یک نوع تقدیرنامه و یا یک هدیه‌ای بود بهشون داده بودن. خانواده ها این طرف خیلی خوشحال شدن که معلوم شد که اینا حالشون ظاهراً فعلا خوبه، هرچند که تقریبا 16 ماه در تونل ها بودن. 4 تا دختر رو این گروه حماس برد بالای یک صحنه‌ای که اونجا ساخته شده بود، یه چند دقیقه گردوندن که به اون مردم فلسطینی که اونجا بودن برای اونها دست تکون دادن و سوار جیپ های سفید رنگ صلیب سرخ شدن که اونها رو تحویل سربازان اسرائیلی که هنوز در داخل غزه هستند بدن.
خانم رام، در سوی اسرائیلی ماجرا چه خبر هست و واکنش ها چگونه است؟
در سوی اسرائیلی ماجرا بگم که از اول صبح خانواده های گروگان ها از همه مردم در تل اویو خواسته بودند که به اون میدان مشهوری برن که در طول این 16 ماه اونجا تظاهرات و تجمع میکردن. هزاران نفر در این اول صبح تعطیل دویدن رفتن اونجا و از صحنه های بزرگ داشتن این مراسم رو نگاه میکردن. تلویزیون های اسرائیل همه برنامه های اضطراری دارن، همه دوستان خانواده هاشون جمع شدن و این رو به عنوان یک پیروزی جشن میگیرن، هرچند که این 4 تا دختر اون 4 تا زن غیر نظامی نبودن که قرار بود امروز آزاد بشن.
اتفاقا میخواستم درباره همین موضوع بپرسم، چرا این زندانیان تغییر کردند؟ 4 زن غیر نظامی تبدیل شدن به 4 دختر نظامی اسرائیلی.
از میان این 33 نفری که قرار بود در این توافق آزاد بشن، طرفین تعهد کرده بودند که اول زنان آزاد بشن، ولی کدوم زنان؟ جلوتر زنان غیر نظامی. ولی حماس این فهرستی که دیشب اعلام کرد، 4 تا دختر سرباز نظامی رو اعلام کرد که من اینا رو آزاد میکنم. اسرائیل اعلام کرد که این برخلاف توافقه، ما اون زنان غیر نظامی رو اول میخواییم، ولی بعدن چون اسامی اینها تو رسانه های اسرائیل منتشر شده بود، خانواده ها میدونستن، یک فشار سنگینی افکار عمومی اسرائیل روی دولت گذاشته بود که شما همین 4 نفر رو هم قبول بکنین که نکنه این توافق یه دفعه یه جایی متوقف بشه. در برابر اونها هم اسرائیل چون متحد شده در برابر هر نظامیش 50 زندانی امنیتی فلسطینی رو آزاد بکنه. اسرائیل امروز 200 زندانی امنیتی فلسطینی رو که همه یک بار یا چند بار حبس ابد دارن آزاد خواهد کرد. در برابر اون قرار هست که اسرائیل امروز از یک بخشی از یکی از گذرگاه‌های مهم ارتشش بیرون بیاد و مردم غزه از جنوب شروع کنن به طرف شمال بیان که احتمالاً این قسمت فردا صبح شروع خواهد شد.
ارتش اسرائیل دقایقی پیش اعلام کرده که گروگان‌های آزاد شده تحت ارزیابی اولیه پزشکی قرار می‌گیرن در دقایق و ساعات پیش رو و پس از اون میتونن به آغوش خانواده‌هاشون برگردن. امامان جمعه در ایران بار دیگر از سیاست‌های حکومت برای مذاکره با غرب و سخنانی که در این باره مطرح میشه از سوی برخی چهره‌های حکومتی انتقاد کردند. این در حالیه که مسعود پزشکیان و برخی مقام‌های دولتش بارها گفتند که جمهوری اسلامی آماده مذاکره به گفته اونها شرافتمندانه است با غرب، به خصوص آمریکا. رویا ملکی در گفتگو با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، از دوگانگی درون نظام جمهوری اسلامی برای گفتگو با غرب پرسیده.
صداهای مخالف مذاکره در جمهوری اسلامی در یک بخش‌هایی از جریان اصولگرا و ساختار حاکمیت صداهای قوی هستند، چون هم در مجلس هستند، هم میان ائمه جمعه وجود داره، هم در بدنه اصولگرا، یعنی اون قشری که حامی طبقه رأی اونها رو شکل می‌گیره. اینها نسبت به اصل مذاکره با ایالات متحده آمریکا حساسیت ویژه‌ای دارن. رهبر جمهوری اسلامی هم همیشه سعی کرده تا به نوعی این حساسیت‌های اینها رو در نظر بگیره. اما اگر ما به تاریخ مذاکرات هسته‌ای رجوع بکنیم، به اعتماد در بزنگاه‌های حساس رهبر جمهوری اسلامی اصل مذاکره رو تایید کرده بدون اینکه مسئولیت مستقیم بپذیره. موقعی که زمان بوش بحث مبارزه با ترور، اشغال عراق و افغانستان و خطر حمله به ایران بود، مقامات جمهوری اسلامی وارد فاز مذاکره شدن و حتی حاضر بودن امتیازهای منطقه‌ای هم به دولت آمریکا بدن. زمانی که دولت اوباما تحریم‌های یک جانبه شدید علیه دولت احمدی نژاد اعمال کرد و شرایط اقتصادی به صورت خیلی وخیمی در اومد، مذاکرات مخفیانه در عمان داشتن که بعدن لو رفتن. این مذاکرات با اوکی رهبر جمهوری اسلامی بوده که بعد به دولت روحانی و ظریف خورد، تداوم پیدا کرد و به برجام منجر شد. موقعی هم که دولت ترامپ از برجام خارج شد، رهبر جمهوری اسلامی علارغم اینکه تاکید کرده بود که اگر برجام رو ترامپ پاره بکنه ما آتش خواهیم زد، دیدیم ما رویکرد معتدلی داشت، سعی می‌کردن با اروپا ببندن و بین اروپا و آمریکا اختلاف ایجاد کنن. در این زمینه خاص هم من معتقد هستن ساختار جمهوری اسلامی میل به مذاکره با دولت ترامپ رو داره و بسیاری از مخالفت‌هایی که در سطح اصولگرایان میشه، خیلی مخالفت‌های جدی در مورد تعیین سیاست کلی ساختار سیاست جمهوری اسلامی نیست. اینها بیشتر مصرف داخلی دارن، اما من معتقد هستم که در نهایت جمهوری اسلامی با دولت ترامپ حاضر به مذاکره خواهد شد.
خب اگر که واقعا اینها موافق هستند با غرب مذاکره داشته باشن، باز امامان جمعه که هر هفته هم تریبون دارن چطور مخالفت های جدی میکنن؟ کسانی که به دنبال مذاکره هستن رو میگن نفوذی هستن، چطور این همه اختلاف نظر وجود داره؟
در ساختار جمهوری اسلامی مخالفان و موافقان مذاکره همیشه وجود داشتن. اون چیزی که من تاکید کردم این که بخش‌های مهمی از مخالفت در بدنه‌های اصولگرا و ارکان هیئت حاکمه، اما مثلا شما مثال امامان جمعه رو زدید، حتی مثال‌های دیگری هم هست که مثلا بعضی از چهره‌های تون رو اخیراً سعی کردن اصل مذاکره رو زیر سوال نبرن. اما فرض رو بری بگیریم که همه این ارکان هم مخالف باشن، معتقد هستم که اینها تاثیر چندانی در ساختار دیکتاتوری جمهوری اسلامی ندارن.
پس اگر تأثیری ندارن هدف چیه؟ اگر تأثیری ندارن
حفظ ظاهره، اون بنمایه های ایدئولوژیکه که جمهوری اسلامی داره، یعنی یک گرایش وجود داره که معتقد است همچنان یک استقبال جهانی وجود داره. در نهایت این نوع مذاکره توجیه میشه. مثلا تو گفتمان صلح امام حسنی زمان برجام، نرمش قهرمانانه ابزاری بود که رهبر جمهوری اسلامی میخواست اون بدنی تندرو در ساختار قدرت رو متقاعد کنه که در حال مبارزه هستیم، اما یک جاهایی ما یک نرمش قهرمانانه انجام میدیم که اصولمون حفظ بشه، یعنی مذاکره در خدمت حفظ اصول جمهوری اسلامی. رهبر جمهوری اسلامی اگر احساس کنن نظام در معرض یک خطر جدی در معرض افتادن هست، به یک نوع پرگماتیسمی تن میدهد که تأخیریه به اعتقاد من، یعنی پرگماتیسمی که به مردم و منافع ملی ما ضرر میزنه اما بقای نظام رو در شرایط اضطرار خواستاره. از این منظر این مخالفت ها خیلی نباید بهشون به نظر من در عرصه شطرنج سیاست های بیش از حدی داد، همونطور که در مجلس اصولگرا مباحث مربوط به برجام در چند دقیقه تصویب شد، چون که اصلا وزن اون نهادهای اصولگراها در اختیار دارن نسبت به قدرت رهبر جمهوری اسلامی خیلی وزن بالایی نیست. من گمانم اینه که مخالفت هایی که میشه رو به عنوان یک عنصری که بتواند سیاست کلی جمهوری اسلامی رو تحت تاثیر قرار بده، من خیلی معتقد نیستم بهش.
فکر میکنید چقدر خواست رهبر جمهوری اسلامی رو این مخالفت های تعمیم میکنه؟
ببین، رهبر جمهوری اسلامی در صورت کلی خیلی به مذاکره های بنیادین اعتقادی نداره، مذاکره هایی رو اعتقاد داره که مقطعی هستن و به اون اصول کلی سیاست خارجیش که حفظ تداوم دشمنی با آمریکا و اسرائیل هست خیلی ضربه وارد نمیشه. مثلا فرض کن در مورد برجام حاضرن گفتگو کنن، اما در مورد مسائل منطقه‌ای تا حد امکان سعی میکنه که این محدوده مذاکره رو ثابت نگه داره. یعنی ما مذاکراتی به عنوان مذاکرات گفتمانی که حل کلی ریشه مسائل باشه به نظر من مورد علاقه رهبر جمهوری اسلامی نیست. از این منظر من فکر کنم که رهبر جمهوری اسلامی هم میخواهد حفظ ظاهر در برابر اون جناح اصولگرا بکنه، هم از یه طرف نیاز به مذاکره و توافق داره برای اینکه وضعیت اقتصادی و بحران‌های کمبودی که در کشور هستش به صورت رادیکال دارن رشد پیدا می‌کنن، در نتیجه نیاز به یک توافق داره. اصول حکمرانی اصلا مجبورش میکنه به این توافقات هم بده، از یه طرف هم میخواد اون گزاره های ایدئولوژیکش رو نگه بداره. در نتیجه مذاکراتی که رهبر جمهوری اسلامی معمولا هدایت میکنه اولا از مسئولیت مستقیم تبعاتش ابا داره، به معنای اینکه در خود برجام هم حتی تیم ظریف رو متهم میکرد به اینکه از یه جاهایی نرمش بیش از حد خرج داده، در حالی که همه اون مسائل با اوکی خودش بوده. از یه نظر باید اینو توجه کرد که رهبر جمهوری بین این دو لاین، این دو خط حرکت میکنه، هم میخواهد اون ایدئولوژیش رو در سیاست خارجی دست نخورده نگه بداره، متهم نشه که از آمریکا ستایزی عدول کرده، و هم از یه طرف هم نگران هستش که این مسئله افزایش و تشدید تحریم ها به مرحله نهایی برسه، یعنی مرحله ای که راه حل های نظامی درش هست یا تحریم های فلج کننده که عملا حکمرانی در ایران رو ناممکن میکنه. من احساس میکنم رهبر جمهوری اسلامی در این تناقض زیست کرده و فکر کنم در حال حاضر هم همچنان این گونه
میکنن. گفتگویی بود از رویا ملکی درباره اظهارات ضد و نقیض در درون حاکمیت، اصولگرایان و اصلاح طلبان درباره باز شدن باب مذاکره با آمریکا یا همچنان بسته ماندن آن. با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و حتی با سایر مخاطبان ما هم بحث و تبادل نظر بکنید. رادیو فردا رو میتونید در اغلب شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اما سنای آمریکا با 50 رأی موافق در برابر 50 رأی مخالف و با رأی تعیین کننده معاون رئیس جمهوری دونالد ترامپ، انتصاب پیت هکست به عنوان وزیر دفاع ایالات متحده را تایید کرد. درباره وزیر دفاع جدید ایالات متحده، دیدگاه امید معماریان تحلیلگر مسائل آمریکا رو میشنویم.
این رأی بسیار رأی ضعیفی بود. معمولا در ایالات متحده در خصوص وزارت دفاع یک اجماع زیادی وجود داره. در دوره‌های گذشته اکثر کسانی که کاندیدای وزارت دفاع بودن با رأی بالای 90 نفر تونستن که وزیر دفاع آمریکا بشن، حتی 98 نفر. یعنی احزاب جمهوری خواه و دموکرات معمولا روی کاندیدی که برای وزارت دفاع هست اجماع بالایی دارن. افرادی که معرفی میشن معمولا سابقه خیلی گسترده در خصوص مدیریت دارن، در خصوص نیروهای دفاعی آمریکا دارن، وزارت دفاع دارن، یا از خود وزارت دفاع میان، یا اینکه در از مجموعه میان که نشون میده که افراد خیلی وارد هستن. ولی پیک هکست واقعا رزومه خیلی نازکی داشت، خیلی سابقه کمی داشت و علاوه بر سابقه مدیریتی کوتاه مدتی که در چند تا مؤسسه غیر انتفاعی داشت و در اونها هم بحث زیادی از سر خصوص اینکه چجوری مدیریت کرده، از نظر اخلاقی و شخصیتی هم در طی هفته گذشته مسائل مختلفی در نامردیش مطرح شد، در خصوص اینکه به هر حال سر کار مشروب می‌خورد و چند بار اصلا از حال رفته اینقدر مشروب خورده، یا مثلا مسائل اخلاقی در موردش مطرح می‌کردن. و به هر حال در مجموع میشه گفتش که هم از نظر شخصیت و کاراکتری که داشت و هم از نظر سابقه مدیریتی خیلی سوالات زیادی براشون برای سناتورها مطرح بود. به همین خاطر انتظار می‌رفتش که آقای ترامپ با چالش جدی مواجه باشه، هرچند در سنایی که 53 سناتور جمهوری‌خواه هستن و در واقع یک جوری میشه گفتش که مطیع اوامر ترامپ هستن، 3 نفر اومدن جلو و رأی ندادن به پیک هکست، که این 3 نفر در واقع بردن تو لبه پرتگاه آقای پیک هکست و این انتظار میرفت که مثلا ممکن است در دقایق آخر ایشون رأی نیاره، ولی خب به هر حال با رأی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا که وقتی که رأی 50-50 میشه میتونه با عنوان رئیس سنا در واقع یه رأی داشته باشه، با 51 رأی در برابر 50 رأی تونستش که به سمت وزارت دفاع برسه و وزارت دفاع یکی از بزرگترین مجموعهای بوروکراسی ایالات متحده هستش، حداقل 3 میلیون نفر اونجا کار میکنن، 1,300,000 سرباز در اونجا مشغول خدمت هستن و بیشتر از 850 میلیارد دلار بودجه سالانه است. بنابراین یک چنین مجموعه معظم و بزرگ و پیچیده‌ای رو قرار هستش که پیت هکست رهبری بکنه و کسی که تا الان به هر حال سابقه مجموعه بیش از 50 نفره رو نداشته. خب این فقط میشه گفت برمیگرده به این که آقای ترامپ می‌خواست 3 نفر در وزارت دفاع داشته باشه که بهش اعتماد بسیار زیادی داشته باشه، با توجه به اینکه در دوره اولی که رئیس جمهور بود کسانی که وزیر دفاع بودن خب در برابر هر فرمانی که ایشون میداد ممکن بود که اطاعت نکنن و برگردن بگن که مثلا قانون اساسی رو اولویت میدن، و می‌خواست واقعا 1 نفر آقای ترامپ داشته باشه که توجه به قدرتی که وزیر دفاع خواهد داشت که مطیع اوامرش باشه و قطعاً چراغ‌ها خیلی روشن خواهد بود روی این وزیر دفاع جدید به توجه به اینکه سابقه بسیار کمی داره.
دیدگاه امید معماریان رو شنیدی، تحلیلگر مسائل آمریکا درباره انتصاب پیت هکست وزیر دفاع جوان ایالات متحده. اما روز جمعه وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو با صدور دستورالعملی اختصاص بودجه به برنامه‌های مربوط به کمک‌های خارجی آمریکا را به مدت 3 ماه تعلیق کرد. در دستورالعمل جدید آقای روبیو که نسخه‌ای از اون در خبرگزاری‌ها منتشر شده، گفته شده همسویی تمامی برنامه‌ها و کمک‌های مالی با سیاست‌های خارجی دونالد ترامپ بررسی خواهد شد. برخی کمک‌های غذایی فوری و کمک‌های نظامی به اسرائیل و مصر از این تعلیق 90 روزه مستثنا هستند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در راستای فرمان اجرایی دونالد ترامپ دستورالعمل جدید را روز جمعه با ارسال پیامی به نمایندگی‌های آمریکا در سراسر جهان ابلاغ کرد. در فرمان اجرایی دونالد ترامپ گفته شده بود کمک‌های خارجی ایالات متحده همسو با منافع آمریکا نیست و در بسیاری از موارد مغایر با ارزش‌های آمریکاست. مارکو روبیو هم در بخشنامه جدید خود گفته است ارزیابی مؤثر بودن کمک‌های خارجی و همخوانی تعهدات فعلی با سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا غیر ممکن است. تصمیم گیری درباره ادامه کمک‌ها به برنامه‌هایی که بخشی از آنها زیر نظر آژانس توسعه جهانی ایالات متحده USAID اداره می‌شوند در 85 روز آینده و پس از بازنگری توسط مارکو روبیو صورت خواهد گرفت. آقای روبیو می تواند در این مدت معافیت‌های صادر کند و در بخشنامه صادر شده هم تأمین مالی نظامی اسرائیل و مصر و همچنین چند مورد مربوط به کمک‌های بشردوستانه مستثنا شده‌اند. برنامه‌های غذایی اضطراری مانند کمک‌های غذایی به میلیون‌ها نفر در سودان شامل این دستورالعمل نمی‌شوند. هنوز معلوم نیست که کمک‌های نظامی و مالی آمریکا به اوکراین در دولت جدید دونالد ترامپ ادامه خواهد یافت یا نه، اما کمک‌های آمریکا به بیشتر کشورها، نهادهای غیر دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و پیمانکاران به مدت 90 روز به حالت تعلیق در آمده است. شماری از جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا از فرمان اجرایی دونالد ترامپ حمایت کردند و برخی از اعضای ارشد کنگره از این اقدام انتقاد کردند. گریگوری میکس، عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، گفته است چنین اقدامی سبب تضعیف رهبری و اعتبار آمریکا در سراسر جهان می شود. او در نامه‌ای به مارکو روبیو تأکید کرده که کمک‌های خارجی ایالات متحده مستقیما در خدمت منافع این کشور است و نشانگر اهمیت دادن واشنگتن به متحدان، شرکا و آسیب پذیرانی است که برای بقا به این کمک‌ها نیاز دارند. ایالات متحده بزرگترین کمک کننده در جهان به شمار می‌رود و سالانه در کنار کمک‌های نظامی به متحدان خود ده‌ها میلیارد دلار نیز به کمک‌های مالی برای پروژه‌های توسعه، واکسیناسیون اطفال، تأسیس مراکز بهداشتی و آموزش و پرورش در مناطق مختلف جهان اختصاص می‌دهد. کمک‌های ایالات متحده در سال مالی 2023 بالغ بر 72 میلیارد دلار بود.
گزارشی رو شنیدید درباره دستورالعمل جدید مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، مبنی بر تعلیق 90 روزه برخی کمک‌های آمریکا به دیگر نقاط دنیا، البته استثناهایی هم عنوان شده در این فرمان.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران، گفته که در حال حاضر در 43 شهر در 23 استان تنش آبی وجود داره. این مقام مسئول با اشاره به اینکه در 4 سال گذشته شرایط خشکسالی ایران متفاوت از بقیه سالهاست، گفته هر شهروند 250 لیتر مصرف آب داره که دو برابر میانگین نرماله، به تعبیر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران. دیدگاه نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب، رو در این زمینه جویا شدیم.
کشور ما در حال حاضر در شرایط ورشکستگی آبی به سر میبره و هر چقدر برنامه ریزی کنه دولت برای تأمین آب در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و شهری، باز هم کم میاره. یکی از دلایلش مصرف بیشتر از موجودیه. ما هر چقدر که پول داشته باشیم اما بیشتر از اون که خیال میکنیم داریم مصرف بکنیم، نهایتاً بدهکار و بعد ورشکسته میشیم. همین مسئله در مورد آب هم مصداق پیدا میکنه، چیزی که دانشمندان ایرانی مثل کاوه مدنی اون رو تبدیل به یک واژه فنی کردند. مسئله که الان وجود داره این هست که تهران به واسطه این که وابسته هست به سدهایی که در اطرافش هستن و این سدها آب کافی الان ندارن و فقط سد طالقان هست که تا حدی میتونه جبران بکنه کسری موجودی فعلی رو، اما برف کافی نباریده در کوهستانهایی که مشرف هستن به سدها و همچنین منابع آب زیرزمینی در موقعیت بسیار نابسامانی هستن و هر چقدر به سمت جلو پیش بریم، وقتی مصرف آب کاهش پیدا نکنه و همچنین میزان هدررفت آب که در شهر تهران بسیار زیاد هست، حتی بخشی به واسطه لوله کشی های خرابی که نرسیده به دست مصرف کننده آب هدر میره، شرایط میتونه بدتر و بدتر بشه. در چنین شرایطی هم آب کافی نداریم و هم به واسطه اون آب زیرزمینی که میخوان جبران کنن اون نبود آب در سدها رو، ما نشست زمین رو میبینیم که خود سیستم داره تشدید میکنه. در نتیجه ما وضعیت نابسامانی از نظر امنیت و ثبات خواهیم داشت و برخی پیشبینی میکنن که در سالهای آینده این نبود آب کافی در بخشهای مختلف به ویژه در بخش کشاورزی میتواند در تأمین غذا هم کشور را دچار بحران بکنه و به این واسطه ما حتی ممکن هست در سالهای آینده در برخی مناطق شرایط مشابه قحطی رو هم تجربه کنیم. اگر روند مدیریت منابع آب به همین ترتیب پیش بره و اگر حکمرانی آب از سوی دولت و ساختار قوای مختلف به همین ترتیبی که داریم میبینیم پیش بره، متاسفانه در زمانه بسیار کوتاه بخش قابل توجهی از کشورمون غیر قابل زیست خواهد بود و شهرهای بزرگی مثل تهران، مثل اصفهان، مثل شیراز، مثل مشهد شاهد مهاجرت از اونها هم خواهیم بود. یعنی جاهایی که خیلی از مردم در نقاط مختلف ایران وقتی بی آب میشدن به اونجاها مهاجرت میکردن، حالا مجبورن از اونجاها هم برن و ظرفیت کافی برای میزبانی اونها در مثلا مناطقی مثل مازندران یا گیلان وجود نخواهد داشت. به این ترتیب ما شاید یک موج مهاجرت هم خواهیم بود که این موج مهاجرت میتونه یک بی‌ثباتی رو در کل منطقه خاورمیانه و چه بسا کشورهای دیگری که این مهاجران بخوان به اونجا برن ایجاد بکنه. از این منظر اگر فکری نشه برای مدیریت منابع آب و همچنین ساختار حاکم بر کشور ما، متاسفانه ما شاید یک بحران بزرگ در سالهای آینده خواهیم بود.
بله، همچنان از بحران آب سخن گفته میشه از سوی کارشناسان و دیدگاه نیکانگ کوسر هم به همین موضوع میپرداخت. سپاسگزارم از اینکه همراه من در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا بودید. تا بخش آینده، خدا نگهدار.